أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود که از مسائل بجد مهمه علم اصول بود و ما اصل بحث رو نسبت به مختار مرحوم آخوند قدس سره تا اونجایی که میشد تقریر کردیم و بیان شد و اون چه به نظر خود ما هم میآمد در اون چه باید در مسئله گفت باز تقریر کردیم، ولیکن برای ورود در ادله مخالف که مرحوم آخوند قدس سره در صدد تعرض و ورود به اونهاست، ناچاریم یک حصیله و خلاصه‌ای از مختار مرحوم آخوند، مبنای ایشون، دلیل ایشون و اون چه عرض ما بود عرض کنیم تا بعد وارد اون چه در استمرار کلام مرحوم آخوند در تقریر دلیل مخالف بود بشیم انشاءالله. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که در مسئله اجتماع امر و نهی مقدماتی رو مطرح فرمود به عنوان امور ممهده برای ورود به بحث، استدلالی که اساس کلام ایشان بود برای بحث مختار ایشان که قول به امتناع بود، فرمود مؤلف از 4 مقدمه است. مختار ایشون ناسبن لهو الى المشهور، لابد منظور ایشون از مشهور، مشهور سابقینه و الا مشهور بین متأخرین و معاصرین مسئله جواز اجتماع و قول به امتناع قول شاذی است. ولیکن به هر حال ایشان برای اثبات مطلب خودش بعد از آنی که اون رو نسبت به مشهور اصولیین هم داده، 4 مقدمه ذکر فرموده که این 4 مقدمه رکن استدلال ایشانه. به این نظر ایشون میفرماد به گونه‌ای میخوام بحث رو دنبال کنم، مرحوم آخوند میفرماد که نه فقط مطلب خود من اثبات بشه، اون چه در کلمات دیگران به عنوان مخالف مطرح شده رد بشه، 1، نه این که اون چه مطرح شده رد بشه، ما یمکن ان یقال بعد از این هم با این مبنا و بیان رد بشه. یعنی پیشگویی مرحوم آخوند قدس سره اینه که به گونه ای استدلال من قویم و محکمه که متضمن نظارت به اون چه قد یتوهم و قد یتصور و قد یتخیل از قول به جواز و استدلال للقول به جواز، اونم میخواد رد کنه. چون مسئله نقلی نیست که نسبت به آینده قابل پیش بینی نباشه برای یک شخص عاقل، مسئله عقلیه. بحث جواز و عدم جواز اجتماع بحثی است عقلی عمدتاً، کما صرح به مرحوم آخوند در برخی از مقدمات و امور ممهده برای اصل بحث. چون بحث عقلیه دیگه ایشون معطل این نمیشه که فلانی گفته یا نگفته، خودش میشینه زیل حافی تصور میکنه ما یمکن ان یقال فی تصویر اجتماع اینه، اشکالش هم این است و این و این که در کلمات ایشون مطرحه. ولذا ایشان یک ادعای خیلی بالایی رو داره، ادعای نه فقط بطلان قول به جواز اجتماع فعلا، بلکه عدم امکان اقامه حجت و برهان بر جواز اجتماع الی الابد. اینی که عرض میکنم تقریر متن کلام مرحوم آخونده و فرموده تقریر استدلال برای این مسئله لما هو المختار من القول بالامتناع کما هو المشهور علی وجه که رد بشه ما قیل او یمکن ان یقال. این عین کلام ایشان و مضمون کلام ایشان. و کیف کان اون اموری که با اون امور این مطلب خودش رو استدلالی که با اون مختار خودش رو اثبات فرموده به حسب زعم خودش چهار مقدمه است. مقدمه اول عبارت بود از تضاد احکام، فرمود لا ریب ان الاحکام متواده، نه فقط وجوب و حرمت که واضحون، وجوب و استحباب هم بینشون تضاده. منظور اینه که شیء واحد به عنوان واحد محکوم به دو حکم لا یعقل. نگید مگر بزرگان خیلی جاها نمیگن استحباب با وجوب تأکد پیدا میکنه، وجوب با استحباب تأکد پیدا میکنه؟ این با عنوان واحد که نیست. اگر میگن وجوب تأکد پیدا میکنه یا استحباب تأکد پیدا میکنه، این از باب تعدد عنوانه. مثلا شما نذر میکنید نماز ظهرتون رو بخونید، خب چه اتفاقی میفته؟ نماز ظهر چه نذر بکنید چه نذر نکنید واجبه. با نذر شما چه اتفاقی میفته؟ نماز ظهر وجوبش مؤکد میشه. یعنی چه مؤکد میشه؟ یعنی عنوان دیگری بر فعل شما منطبقه، عنوان وفای به نذر، که این وفای به نذر امر ملازم نیست، امر متحده. خود فعل الصلات وفاء به نذر، خود فعل الصلات واجبون، واجبون به عنوان این، عنوان این که اقم الصلات لدروک الشمس، و به عنوان فعل الله به نذرک یوفون به نذر اوفو بالعهد. و رضا ممکنه فعل محکوم به احکام متعدد به عناوین متعدد، این که محل بحث نیست. و رضا در تیتر مقاله و بحث اجتماع اینه که اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان، هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد به عنوانین، مثل این که صلات در مکان غصبی به عنوان صلات مأمور به و به عنوان غصب منهی عن، اما این که بگه صلات واجبتون و مستحبتون، میگن این آقا چی میگه؟ فضلن از این که بخواد بگه صلات واجبتون و محرمتون، اجتماع دو حکمی که در راستای همان مثل وجوب و استحباب، فضلن از احکامی که در تقابل با هم دیگه هستن، کل احکام مرحوم آخو میفرمود بین احکام تضاد ده. و این یک امر بدیهی قطعیه، تضاد احکام و عدم امکان اجتماع حکمین در امر واحد، و اینکه امر واحد محکوم به دو حکم باشه از قبیل اجتماع سرما و گرما، اجتماع سفیدی و سیاهی و امثال اون از اجتماع زده. هیچ به هیچ وجه ممکن نیست اجتماع، لا یمکن اجتماع حکمین، نه اینکه تکلیف به حکمین لا یمکن. و لذا مرحوم آخون فرموده قول به امتناع مبتنی بر امکان تکلیف به غیر مقدور و عدم امکان اونم نیست، بلکه خود اجتماع حکمین غیر ممکنه، نه اینکه تکلیف به حکمین غیر ممکنه. فرق بین تکلیف غیر ممکن و تکلیف به غیر ممکن. ولذایشون می فرماد قائل به اجتماع به امتناع لازم نیست که قائل باشه به عدم امکان تکلیف به غیر مقدور کما علیه العدلیه. حتی اشاعره‌ای که تکلیف به غیر مقدور رو ممتنع نمی دانند، اجتماع امر و نهی رو باید رسماً علیهم باید ممتنع بدانند، همانطوری که اجتماع ضدین و نقیضین رو اشعری میشه. اشعری که قائل به امکان تکلیف به غیر مقدوره، به من عاجز بگه بپر، اشعری میگه اشکال نداره، تکلیف غیر مقدور منع عقلی نداره. و اونی هم که میگه جایز نیست از عدلیه میگن قبیحه. ولیکن اشعری با تمام اون چه قائل به امکان تکلیف به غیر مقدوره، اما قائل به امکان تکلیف غیر مقدور که نیست. تکلیف به وجوب و حرمت جمعش غیر مقدور از حکیم، نه از حکیم، از غیر حکیم. اصلا ممکن نیست هم وجوب هم حرمت. این مقدمه اوله کلام مرحوم آخون قدس سر رو برای اثبات امتراء. مقدمه دوم، من این چهار مقدمه ایشون رو فهرستوار دارم عرض میکنم، اینا قبلا به تفصیل گذشته، ولیکن در حدی که فی الجمله و اجمالا اون چه قبلا بیان کردیم بیان بشه تا تمهید برای ورود بعدش بشه. مقدمه دوم در اثبات امتناع اینه که تکالیف متعلقاتش فعل مکلف و واقع خارجی و وجوده. متعلق تکلیف نه اسم نه عنوان، واقع الوجوده. وجود متعلق امره. اونی که مولا از مکلف میخواد صلات میخواد، نه صاد و لام و الف و تاء مربوطه، نه عنوان و صلا، نه اسم و صلات و شارع میخواد، نه عنوان و صلات میخواد که ناهی عن الفحشاء و المنکره، عنوانی که وضع شده برای این مجموعه اجزا. هیچ کدوم اینا مطلوب نیست. اگر امر به عنوان تعلق گرفته از بابی که عنوان حاکی از وجوده. اونی که متعلق امره، اونی که بالحمل شایع صلاته، قیام است و رکوع است و سجود است و ذکر، این متعلق امره. و اما عنوان صلاتش یا لفظت الصلا که این متعلق الامره. پس متعلق الامرم وجود. این مطلب توضیح بیشترشو بگذارید بعد عرض خواهم کرد. فعلا علا اجمالهی که متعلق امر وجوده. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که وجود با تعدد عنوان متعدد نمیشه. یعنی حقیقت عینیه خارجیه شما 10 اسم براش بگذارید از یکی تعدی و تخطی میکنه. این دفتر شما 10 اسم براش بذارید، این دفتر یه دفتر و نیم میشه تا چه برسه دوتا بشه. تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. بله گاهی تعدد عنوان ملازمه با تعدد معنونه. عنوان متعدد حاکی از تعدده، اما عبارت مرحوم آخون قبلم گفتیم اینه، تعدد عنوان لا یوجب لا یستلزم، نه اینکه لا یجامع. گاهی وقتا تعدد عنوان با تعدد معنون جمع میشه، اما ملازمه ای نداره که وجود به تبع تعدد عنوان تعدد پیدا بکنه، که تو بعضی از کلمات این ایهام میشه و اصلا مبنای بحث رو این قرار دادن که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، که اصلا اساس این توهمم در حقیقت از همین مقدمه مرحوم آخون نشأت گرفته. وقت بعد آمدن گفتن مثلا صلات در مکان قصبی که عنوانش متعدده وجود متعددی هم داره. مرحوم آخون میگه با تعدد اسم و عنوان واقعیت از اون وحدتش خارج نمیشه، یعنی ملازمه ای با تعدد نداره. ولذا ایشون میفرماد یه تنظیری میکنه و یه قیاسی میکنه، نه اینکه میخواد بگه این همانه. میگه کما در ذات مقدسه باری تعالی عناوین متعدد داره، عالمون، عادلون، حیون، قیومون، سرمدیون، عناوین صفات جلالیه و جمالیه، ولی در این حال کلون الى ذاک الجمال الواحد الاحدی الفرد الذی هو بسیط من کل جهه، مشیر به اون ذاته و هیچ تعددی در ذات، علمش عین حیاتشه، حیاتش عین قدرتشه، قدرتش عین علمشه به حسب وجود. ولی اون مفهوم علم غیر از قدرته، مفهوم علم غیر از حیاته، مفهوم حیات غیر از مثلا اون صفات دیگره. ولیکن اینا مفاهیم متعدد برای حقیقت واحده و ذات بسیط من کل جهته که لا تعدد فی من شیء من الجهات منطبقه. اینم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم که کمتر ممکنه توجه بهش بشه، خیال بشه دخلی در اثبات مقصود ایشان نداره و جزء اعمده اثبات مقصود ایشانه، اینه که وجود واحد بیش از یک ماهیت نداره. وجود واحد نمیتونه ماهیات متعدد برش منطبق باشه، نمیشه شیء واحد هم فرس باشه هم غنم باشه، هم انسان باشه هم مثلا ابل باشه. انواع تباین به ذات دارن، هیچ اجتماعی از ماهیات متعدده در وجود واحد قابل تحقق نیست. یعنی نمیتونه شیء واحد حقیقت و ماهیات متعدده نوعیه باشه. بله ماهیات متعدده طولیه، شیء هم جسم هم انسانه، اشکال نداره، اما ماهیات نوعیه متعدده هم انسان باشه هم غنم باشه، هم بقر باشه هم ابل باشه، اصلا ممکن نیست. من فصول موجب تباین ماهیاته، ولو این که جنس مشترکشون واحده، حیوان حیوان اما به تعدد فصول تباین پیدا میکنه. خب نتیجتا اینه که نمیتونه یک وجود واحد برش ماهیات متعدد انطباق پیدا بکنه. بله میتونه وجود واحد عناوین متعدد داشته باشه، اما عناوین متعدد لا محاله باید عناوین ماهوی نباشه. یعنی اگر بنا شد که مثلا شیء واحد هم صلات هم غصبه، نگید هم ماهیت غصب هم ماهیت صلات، اینا ماهیت نیست به نحو تباین. ماهیت واحد است، عناوین انتزاعی، صلات ازش انتزاع میشه، غصبم ازش انتزاع میشه، از حیث که تصرف فی مال الغیر غصبه، از حیث این که تعظیم لله مثلا فرض بکنید سجود و ما شاکر. اما وجود واحد حقیقت واحد است، این وجود واحد و این حقیقت واحده قابل صدق ماهیات متعدده برش نیست. خب این مقدمات اربع. حالا ربط بین این مقدمات که میخواد از سوش امتلاع در بیاد، ایشون میفهمد خب نتیجه این چهار مقدمه اینه که اجتماع امر و نهی جایز نیست، چون مناس اجتماع امر و نهی میخواد در چی باشه؟ در وجود واحد باشه. و فرض اینه که این وجود واحد فقط عنوانش متعدده، به مقتضای مقدمه سوم گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد وجود و معنون نمیشه. پس وجود وجود واحده، عنوانش متعدده. خب این وجود واحد نمیتونه مجمع احکام متضاد قرار بگیره به مقتضای مقدمه اولا. مقدمه اولا این بود که اجتماع احکام متعدد در شیء واحد و در وجود واحد ممکن نیست. و از اونجا که وجود واحد ماهیات متعددم نمیتونه داشته باشه، پس عناوین متعدد نمیتونه ماهوی باشه، و لذا نمیتونید شما بگید مبنای جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع تعلق حکم به ماهیات و تبایعه یا به افراد، که اگر گفتیم احکام به افراد متعلقه اجتماع جایز نیست، اگر گفتیم به ماهیات متعلقه اجتماع جایزه، بگید به ماهیات متعلقه. اما ماهیات متعدد در وجود واحد انطباق نداره. فثبت بذلک قول به امتناع علا وجه لا یبقا مجال لتقریر قول به جواز اجتماع به وجه من الوجوه، لا به ما قیل ولا با یمکن ان یقا. این بیان محصل کلام مرحوم آخون که شاید در طول یک ماه با مقدماتی قبلن بیان شد و حصیل و مختصرش رو الان خدمتون عرض کردم. خب ما این حرف رو، خب تا اینجا حرف مرحوم آخون قدس سر رو نپذیرفتیم. ما گفتیم حق اینه که اجتماع امر و نهی جایزه و لا مناسمه، و ما هم از اون گندگویایی که مرحوم آخون فرمود ما بلدیم. و ما یمکن ان یقال فی تقریره علا وجهن یبطل بهی هم ما قال هم ما قد یمکن ان یقال او یتصور، اینه که عرض کنیم که مقدمات مرحوم آخوند رو یک یک مورد بررسی تفصیلی قرار دادیم و الان به اجمال عرض میکنم. اما المقدمه الاولى، خب مقدمه ایشان حدیث تضاد احکام بود، احکام متضاد. البته مرحوم آخون با این تنهایی مقدمه نمیخواست اثبات بکنه، این یکی از مقدمات دخیل در انتاجش بود، احکام متضاد. به نظر ما این کلام از مرحوم آخون قدس سره، این مقدمه‌ای که ذکر کرده، کلام حق اما یراد به ما لا یثبتو به این امر، حرف درستیه، احکام متضاد، خلافن لمحقق اصفهانی، خلافن لمن تبعه مثل مرحوم های خویی و وافقه از دیگران از تلامذه ایشان. حدیث تضاد احکام لا ریب فیه ولا مناص من کما بین ذلک تفصیلا، ولکن، و حالا عرضم خواهم کرد یک وجه ضرورت و صدق این قضیه رو، ولکن یا مرحوم آخون این حرف شما هیچ تأثیری نداره در قول اثبات قول به امتناع. ما هم که قائل به جواز اجتماعیم حدیث تضاد ده احکامو قبول داریم. خب ایشون میفرماد که این احکام متضاده، نمیتونه در واحد جمع بشه. اینو اصلا ایشون اینو تمهید بر این قرار داده، احکام متضاده فلا یمکن ان یجتمع فی شیء واحد، وجوب و حرمت در شیء واحد جمع نمیشه، همونطوری که سیاهی و سفیدی، تری و خشکی، وجود واحد هم نمیتونه وجوب و حرمت. عرض ما به مرحوم آخون قدس سر رو اینه که شما در این مقدمه و به کارگیریش یه خلطی کردی و یه توهمی فرموده مرحوم آخون در نسبت به دیگران که لا ینبغی مثل مرحوم آخون، یعنی نسبت داده به دیگران یه توهمی رو که بر اساس نسبت این توهم میخواد بیاد و اثبات قول امتناع و رد قول به جواز اجتماع بکنه. اون توهمی که به دیگران لازمه کلام مرحوم آخونده نسبتش چیه؟ اینه که انه مرحوم آخون میخواد بگه دیگران که میگن اجتماع جایزه، میخوان بگن این از قبیل صل ولا تصلی، اجتماع امر و نهی از قبیل اینه که بگه صل ولا تصلی. خب به بداهت ما میبینیم صل ولا تصلی اجتماعش میشه، معقوله؟ خب صل ولا تقصبم به شرح. مرحوم آخون میگه شمایی که قاعده به جواز اجتماع شدید گفتید صل ولا تقصب جایزه، فاتت که این صل ولا تقصب به این صل ولا تصلیس، لباسشو عوض کردن، به جای لا تصلی گفتن لا تقصب. برای اثبات این که لا تصلیی که مزاد با صلیس از قبیل لا تقصبه، اون مقدمات بعد رو ذکر کرده که میخواد بگه وجود وجود واحده. اگر وجود واحد شد مثل صلات که وجود واحد، بگه صله ولا تصله جایز نیست. پس اگر بگه صله ولا تقصر هم نباید جایز باشه. خوب دقت کنید، درسته من سال قبل این بحث رو تقریر کردم، اما این بیان یه بیان باز تازه‌ایه. در حقیقت رد کردیم کلام مرحوم آخوندو، اما به این بیان سال گذشته هم عرض نکردم، این دیگه تازگی داره. تو دوره قبلم عرض نکردم، از نظر دورم تازگی داره. مرحوم آخوند داره میگه احکام متضاده، چطور صله ولا تصله بینهما توادن لا یتفوه بالاجتماع فیه و امکان الاجتماع فیه عاقلون، که بگه صله ولا تصله، نماز بخوان نماز نخوان، بالاخره مکلف مادر مرده چه خاکی به سرش بکنه؟ شما بهش میگی صله ولا تصله، این آقا چی داره میگه؟ چی میخواد؟ انجام میخواد یا عدم انجام میخواد؟ این که جایز نیست. صله ولا تقصدم به شر، اینم جایز نیست، چون مثل صله ولا تصله است. چرا؟ چون لا تصله و صله براس متعلق امر و نهی چیه؟ وجود خارجی. اگر متعلق امر و نهی وجود خارجیه به مقتضای مقدمه ثانیه و به مقتضای مقدمه ثالثه وجود خارجی با تعدد عنوانم متعدد نمیشه، پس صله ولا تقصر سر از اجتماع امر و نهی در شیء واحد به وزان صله ولا تصله در میاره. این حرف مرحوم آخونده. ایشون میگه شما که قبول دارید صله ولا تصله جایز نیست، رو شاخشه که صله ولا تقصب هم نباید جایز باشه. تمام خطای مرحوم آخون اینجا از این نشأت گرفته که قیاس کرده صله ولا تقصب رو بر صله ولا تصله، و منشأ قیاسش هم اون چه خواهد آمد در مقدمه دوم و سوم از این که متعلق احکام وجوداته و وجود واحد با تعدد عنوان متعدد نمیشه، در حالی که قطعا بین صله ولا تصله اجتماع جایز نیست و هیچ اجتماعی توهم نکرده که وزان صله ولا تقصب برگشتش به صله ولا تصله است تا بگید که خب شما باید صله ولا تصله رو جایز بدونی، در حالی که این اصلا تکلیف غیر مقدوره، نه تکلیف به غیر مقدور. قائل به جواز اجتماع در عین تسلیم این که احکام به این معنایی که شما میگید تضاد داره، نمیتونه مولا به عنوان واحد از مکلف بخواد و نخواد، بخواد و ترک رو بخواد، الزام بیاره و استحباب بیاره، در عین این ولیکن در عین حال اجتماع صله ولا تقصر هیچ اشکالی نداره و ردش توهمه. یا مرحوم آخون، خب حالا اساس باز اون چه مرحوم آخون تخیل فرموده در این مقام در قضیه حدیث تضاد چیه؟ غیر از این نکته توهمی گفته شد، غلط انداز بودن عنوان بحث. اینم در سال گذشته عرض کردیم، در دوره قبلم بیان کردیم و الانم به اجمال عرض بکنیم. این عنوان، عنوان اجتماع امر و نهی به حسب ظاهرش از اغلاطه و منظور اهل فن از این عنوان این ظاهر بدویش نیست. ما اصلا هیچ جا اجتماع امر و نهی نداریم. اجتماع امر و نهی اینه که بگه این کار رو انجام بده، همین کار رو بگه انجام نده. ما اصلا در باب اون چه مثال میزنن بر بحث اجتماع امر و نهی، محط بحث در اونجا چیه؟ گفتیم اگر اینو دقت کنید براتون هم این عنوان حل میشه، هم پایه‌ایه برای حل شبهه امتناع. و اون اینه که ما در بحث اجتماع، اجتماع نهی با امر نه، با ترخیص در تطبیق مأمور به بر حساس داریم. همینو شما هضم بکنید بحث اجتماع حل شده است براتون. ما در مسئله اجتماع بحثمون چیه؟ اینه که آیا میشه مولا بگه این کار حرامه، این غصب تو خونه مردم رفتن جهنم داره، ولی اگر نماز مأمور و به رو که حساس متعددی داره، یکیش نماز در این مکان غصبیست، یکی هم نماز تو خونه خودتون و تو مسجد و تو کوچه و تو امکنه قباهه، اگر مأمور و به که جامعه بر این حس تطبیق کردید، امرتون ساقط، این مصداق منطبق امر شماست. هیچ وقت اجتماع امر نهی ما در عالم نداریم. اجتماع نهی و ترخیص و تجویز در تطبیق جامع مأمور به صلات، جامع صلات بر اون حصه محرمه. بحث اینه آیا اجتماع نهی و حرمت با ترخیص در تطبیق مأمور به بر اون حصه جایزه یا جایز نیست؟ کما ذهب الیه الاخوه. خب اگر اینه حدیث اجتماع ضدین، میبینید دیگه هیچ ربطی به مسئله ما نحن فیه نداره. بله وجوب و حرمت در شیء واحد جمع نمیشه. اگر بخواد تضاد شکل بگیره، جایی که امر و نهی به شیء واحد به عنوان واحد، اگر عنوان متعدد شد دیگه اصلا اجتماع امر و نهی در حقیقت نیست. عنوان متعدد شد یعنی مثلا نسبت بین دو عنوان عموم خصوص من وجهه. خب لا محاله، معناش اینه که مأمور به یک جامعیه. خب جامع در موارد جامع، امر به جامع تعلق گرفته یا به حساس؟ افتونا، قطعا امر به بیش از جامع تعلق نمیگیره و حساس مأمور به نیست. کسی اگر حتی نماز یومیه رو اول وقت رو انجام میده، میگه خدایا چون تو دستور دادی که این نماز اول وقت، نمازش باطله. خدا دستور نداده اون امر به جامع، بله یه امر دیگه به اتیان به صلات اون جامع در اول وقت بله داریم، اما اون امر واجب، اونی که بنی الاسلام علی خمس که منها الصلا، اون جامع بین صلات اول وقت و آخر وقت، اینیه که بنی علیه اسلام. کسی نمیخواد نماز اول وقت بخونه، کاهلی کرده، سزاوار نیست، اما عماد اسلام رو داره. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. یکی صلاته، صلات اول وقت نیستا. اگر کسی نسبت بده به معصوم که فرموده بنی الاسلام علی الصلاة فی اول اوقاتها، دروغ گفته. بنی الاسلام بر جامع الصلاة، منتها افضل افرادها مثلا صلاة در اول وقت و مع الجماعه و فی الامکنت الخاصه، اینا حساسن که مطلوبن به عناوین مختلف بدون اینکه امر به اینها به عنوان اون امر واجب تعلق گرفته باشه. امر به جامع تعلق گرفته. خب امر به جامع یعنی چه؟ امر به جامع یعنی شما مرخصید این جامع رو در ضمن هر یک از حساسی که مصداق این جامعه تطبیق کنید و انجام بدید. صله یعنی مرخصید نماز رو اول بخونید، ساعت دوم بخونید، ساعت آخر بخونید، تو خونتون بخونید، تو مسجد بخونید، حضر بخونید، سفر بخونید، همه یه حساس رو شامل. اما همه حساس رو امر تعلق گرفته یا همه حساس رو ترخیص درش هست؟ بیش از ترخیص نیست. کلام اینه که در مورد لا تغصب که این غصبی که در مورد خاص فرض شد مشموله دیگه، در مثل نه ترخیص نیست، در نه استغراقه، یعنی تمام افراد منهی و عن حرامند. فرق بین امر و نه، امر به جامع تعلق میگیره اما نه به جمیع. صله یعنی یه صلات میخواد، اما لا تغصب یعنی هیچ غصبی محقق نشه. آیا این غصب حرام، کدوم غصب؟ غصبی که میخواد با صلات متحد باشه، آیا این غصب که حرامه با ترخیص در تطبیق صلات برش جمع میشه؟ یعنی این که شارع بگه تو مرخصی، مرخصی یعنی چی؟ یعنی اگر نمازو در اینجا این حصه انجام دادی تو سرت نمیذارم که چرا نماز نخوندی، اما تو سرت میذارم که چرا غصب کردی. ضمن این که حصه نماز محقق شد، من امر به حصم نداشتم تا شما بگید اجتماع امر و نهی، ترخیص داشتم. ترخیصم هم چه بود؟ ترخیصم هم از حیف بود، از حیثیت نماز مرخصی، اما از حیث غصب گفتم انجام نده، ولی از حیث تطبیق نماز بر این حسه شما رو به جهنم نمیبرم، جهنم نماز نخوندن، فقط جهنم غصب کردن میبرم. کل بحث اینه فعین اجتماع الامر و نه. اصلا دیگه موضوعی برای ادعای امتناع اجتماع که در کلام مرحوم آخون آمده بود بر اساس حدیث تضاد باقی موند. این عمود عماد خیمه مرحوم آخون در اثبات امتناع رو از بنیان کندیم و با کندنش انهار البناء و القول به امتناع، که اگر تمام مقدمات دیگه مرحوم ها خوندم هیچ کلامی درش نباشه دیگه قول به امتناع قابل اثبات نبوده و نخواهد بود. هادا ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی پس فردا روز دوشنبه. والحمد لله رب العالمین.